بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شبتون بخیر باشه دوستان خوب بیننده، آقایان و خانمهای محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در آغاز برنامه در شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی خدمتون تبریک عرض میکنم و انشاءالله که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و به ویژه به شهر ریای عزیز، به ویژه به تهرانی های عزیز که میزبان این سید حسنی بزرگوار و عزیز هستن، حتما خب خیلی ها مراسماتی دارن میرن، به هر حال خیلی ها امشب حتما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستند و انشالله که توفیق داشته باشند به جای ما هم عرض سلامی داشته باشند. به همین خاطر ما در ویژه برنامه ماهتاب با شما هستیم تا گفتگو بکنیم با مهمان و کارشناس عزیز و ارجمند و بیشتر از جناب عبدالعظیم حسنی بشنویم و از جزئیات بیشتری درباره ایشون در واقع بشنویم و زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری عزیز. حاجا عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و تبریک عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، مجری بزرگوار و همچنین همه عزیزانی که در شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی با این برنامه ارتباط برقرار کردن، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردی که تشریف آوردید. اما گفتگوی امشبمون رو فکر میکنم با این سوال آغاز بکنم که به هر حال ایشون هم از امامزادگان پر آوازه هستند. برای امشبمون چی آماده کردید که بگید مربوط به حضرت عبدالعظیم حسنی باشه؟
خدمت حضرت علی عرض کنم که به طور کلی امامزادگان و همه کسانی که با واسطه یا بی واسطه نسلشون منسوب به امام معصوم علیه السلام میشن، در یک تقسیم بندی اینا به چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستن که فرزند امام معصوم علیه السلامند، از همه نزدیکتر به امام معصوم علیه السلامند ولی دورتر از همه از امام معصوم علیه السلام. یعنی از این ظرفیت، از این زمینه‌ای که براشون به وجود آمد، نتونستن خودشون رو همراه با امام معصوم علیه السلام بکنن. مثلا جعفر کذاب امامزاده است، با اینکه فرزند امام هست ولی میبینیم که آلودگی های اخلاقی داره، مشروب میخوره، اصلا آلودگی های سیاسی داره، حتی حاضر است با زمانداران باطل سر یک سفره بنشیند و حتی از اونها بخواهد که در برابر امام عصر علیه السلام ایشان رو تقویت کنن به امامت رسیدن. این گروه اولن، اگر چه کمند ولی برای همه ما باید تأمل انگیز باشد. و آن اینه که مسائل تربیتی، چون شما فرموده چه چیزی هست، مسائل تربیتی عوامل گوناگونی میتونه مؤثر باشد. یعنی این شخص در سالمترین فضا زندگی بکند ولی نتونه از اون فضا استفاده کنه. گروه دوم که اکثریت رو نشون میده، اینها گروهی هستند که با واسطه، یعنی با چند واسطه یا با کمترین واسطه، به امام معصوم منسوبن، فرزند امام، ذریه معصوم تلقی میشن، ولیکن اینا شرافتشون به همین شرافت نسبت هست، چون فرزند اون امام معصومند، اما چنان رشدی نکرده اند که بتونن جایگاهی رو نشون بدن یا الگویی برای کسی قرار بگیرن. اینا اکثر سادات و اکثر امامزادگانن. ولیکن افتخار اینا اینه که اینا فرزندان معصوم علیه السلام هستند، زراریه معصوم علیه السلام هستند و شرافتشون در اینه. مردم هم لذت میبرن که با چنین افرادی ارتباط دارن. دسته سوم کسانی هستند، اینها اون چنان رشد پیدا میکنند، اون چنان تعالی روحی پیدا میکنند که در تراز امام معصوم قرار میگیرند. این بسیار مهمه. یعنی چه در تراز امام معصوم قرار میگیرند؟ یعنی اگر امام معصوم ولایت تکوینی داره، اینم ولایت تکوینی داره. اگر امام معصوم دارای مقام عصمت است، این هم دارای مقام عصمت است. با اینکه لازم هم نیست معصوم باشد، ولی تا این حد پیش میره شخص. اینا دسته دوم از امامزادگان هستند. علاوه بر این، اینها اون قدر جلو میرن، همونطوری که امام معصوم زیارت نامه داره، اینها هم زیارت نامه دارن. مانند وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام، مانند حضرت معصومه سلام الله علیها، که اینها امامزادن، ولی امامزادهایی هستن که در تراز امام معصوم علیه السلام قرار میگیرن. دسته چهارم که شما فرمودید، چون شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی است، امامزادگانی هستن. اینا تعدادشون بسیار معدود، البته خیلی کمن. امامزادگانی هستن به دلایلی که انشاءالله در بخش‌های بعدی برنامه ما در خدمت شما هستیم، حتما اونجا تحلیل خواهیم کرد. امامزادگانی هستن که در اثر تعالی روحی روانی، در دریافتایی که از محضر امام معصوم علیه السلام کردن، اینا هم رشد پیدا میکنن، فوق العاده استثنائی هن، صاحب گنبد و بارگاه هستن. و از جمله امام زاده ای مانند عبدالعظیم حسنی است که اونقدر ایشان تعالی پیدا میکند، وقتی یکی از افراد شهر ری، شهروندان شهر ری، خدمت امام هادی علیه السلام میرسد، امام میگه شما کجا بودید الان آمدید؟ میگه رفتم کربلا زیارت حضرت سید الشهدا. امام هادی به این شخص میگه انک لو کنت زرت قبر عبدالعظیم حسنی کنت کمن زار قبر الحسین ابن علی علیه السلام. اگر شما به جای اینکه کربلا بری، همون شاه عبدالعظیم قبر حضرت عبدالعظیم را زیارت می کردی، به منزله این بود که شما قبر حضرت سید الشهدا را زیارت می کردی. یا در بعضی از روایات هست، هر که قبر حضرت عبدالعظیم حسنی را زیارت بکند، خداوند متعال اگر این زیارت از سر اخلاص باشد و جوانب دیگر رعایت بشه، بهشت را برای این شخص واجب میکنه. فکر میکنم دیگر به اندازه لازم بینندگان عزیز و عزیزانی که با این برنامه الان ارتباط برقرار کردن، لذت میبرن که امشب شاهد و ناظر میلاد چنین شخصیت بزرگی هستن.
بله، بسیار خوب. من موقعی که استاد شما داشتید فرمایش میکردید، یه سوالی به ذهنم رسید که شاید چندان مربوط به امشب و میلاد حضرت عبدالعظیم نباشه، ولی چون اسم امامزاده اومد و همین چند وقت پیشم دیدم به بهانه ولادت ایشون بعضی ها خیلی پر کرده بودن که میگن آقا مثلا توی ایران امامزاده زیاد شده. امامزاده ها چگونه این همه هستن؟ نمیدونم اون تاریخ 20 سال پیش اینقدر بودن، بعد 10 سال پیش، 10 سال بعد اینقدر اضافه. علت این تغییر جمعیت در این قبور مطهر امامزادگان چی هست؟ یه چیزی مشخص هست؟ آیا حوزه علمی کاری کرده؟
بله. خیلی شما عرشبت، اون کسانی که این سوال رو میکنن اگر یک توضیح لازم داده بشه قطعا این سوال دیگه نمی کنن اصلا. به دلیل اینکه سادات در دوره زندگی کردن، نسل سوم بنی العباس روی کار آمدن، این توضیح زیادی میخواد. منتها نسل سوم بنی العباس تصمیم گرفته بودن دو تا کار انجام بدن. یکی نسل کشی کنن، نژاد را بردارن که هیچ نسلی از نسلهای پیغمبر باقی نمونه. دلیل هم داشت. اینا می آمدن امام را شهید می کردن، ولی می دن باز قیام انقلاب آغاز شده. وقتی ردیابی که می کردن می دن رهبری این به دست سادات داره انجام می شه. و اینها برای اینکه این مسئله را حل کنن فشار آوردن به سادات، سادات رو آوردن به ایران. و ذهنمون باشه که وقتی ایران هم آمدن در دو شهر بیشتر مستقر شدن، یکی طبرستان و مازندران، یکی بین قم و تهران. تا اینجا دقیق روشن بشه که چه اتفاقی افتاد، اونا مهاجرت کردن. منتها این سادات که در ایران دفن شدن بیشترین امامزاده ها در طبرستانه. بعد از اونها در قم حدود 600 نفر از این سادات اصلا در قم مدفونن. اما اشتباهی که افراد انجام میدن اینه، تا قبل از تأسیس اداره اوقاف این ساداتی که مدفون بودن شناسایی نشده بودن، به تعبیر دیگر امامزادهی که ما الان میگیم، این امامزاده ها شناسایی نشده بودن. مقام معظم رهبری یکی از دستوراتی که داده بودن این بود که حتما امامزاده ها رو شناسایی کنید. و شناسایی امامزاده ها شخص امامزاده مطرح نیست. این زنده کردن یعنی احیا کردن فرهنگ اهل بیته. با این فرهنگ اهل بیت زنده میشن. این افرادی که اشکالی ایجاد میکنن نه امامزاده کم شد نه زیاد شد اصلا، نه افرادی شناخته نشده بودن با پیگیری اینها بیشتر رسانه ای شدن. و الا در طول این مدت این امامزادهایی که الان معرفی میکنن وجود دارن، بیشتر در شناسایی، چون بیشتر در رسانه ای شدن افراد احساس میکنه امامزاده زیادتر شدن. ولی این امامزاده ها از گذشته مدفون بودن در ایران، مردم شناخت نداشتن. بنده به شما ممکنه شناخت نداشته باشه اصلا، رازش و دلیلش.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ساعت الان 1:08 هست و ما انشالله تا حول و حوش 8:30 در خدمتتون هستیم توی ویژه برنامه ماهتاب و آرام آرام درباره جناب عبدالعظیم حسنی که شب ولادتشون هست بریم صحبت کنیم استاد، اگر مایل باشید و همراه باشیم با یاد جناب عبدالعظیم حسنی، اون چیزی که تاریخ برامون نقد کرده درباره شخصیت ایشون. بفرمایید.
طبعا سوال شما اینه، یعنی باید سوال اینجور باشه. خب ما آمدیم امامزاده رو 4 دسته و 4 گروه تقسیم کردیم.
بله.
الان اکثر عزیزانی که در این شب طلایی، شب استثنایی، شب ولادت یک امامزاده واجب التعظیم مانند عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، این سوال به وجود میاد که خب چطور میشه که بعضی از امامزاده اینقدر میدرخشه؟ واقعا رازش چیه؟ این رمزگشاییش بسیار مهمه برای هم بنده هم جنبانی بمانه برادر عزیز و بزرگوار که مجری این برنامه هستی. بله طبیعتا اینه، طبیعتا خود بینندگان هم همین انتظار رو دارن. چیه این داستان؟
آره چه اتفاق میفته که مثلا شاه چراغ در شیراز،
بله،
حضرت معصومه در قم،
بله، حضرت زینب سلام الله علیها
در آران و بیدگل،
بله،
در جاهای مختلف کشورمون، بله، میگه یه سری افراد خاص پررنگ شدند، میدرخشند.
ما وقتی که زندگی اینها رو درست مطالعه میکنیم، یک سلسله عوامل دست میاریم، به نظر میرسه که عوامل کلیدی هم هست، در این حال تربیتی هم هست، در این حال اسوه است، الگوست. هر کس همین امور رو رعایت بکنه خیلی به امام معصوم نزدیک و نزدیکتر میشه. من حالا اولیش اگه عرض کنم خیلی مهمه. اولیش اینه که یکی از مهمترین عامل که میتونه یک شخص را، به خصوص اگر منسوب به معصوم باشد که به مراتب این قوی تره، اگر شخص این رو بتوند نهادینه کنه در وجود خودش، و اون اینه که ادب در مقابل معصوم داشته باشه. شاید خیلی برای اکثر مردم الان سوال انگیز باشد. چرا ادب؟ دلیلش اینه. سوره حجرات نازل شده بر پیغمبر اکرم. تمام عزیزانی که الان ارتباط با این برنامه برقرار کردن، همین الان بلند بشن قرآن رو باز کنن، ترجمه این قرآن و آیات رو نگاه کنن. از اولین آیه سوره حجرات، این آیه نحوه دیپلماسی را نشون میدهد. یعنی چه نحوه دیپلماسی؟ یعنی اینکه اگر مردم بخواهند با پیامبر اکرم در زمان حیات دنیویش، حالا پیامبر از دار دنیا رفته با حیات برزخیش، میخوان برن زیارت پیامبر اکرم، مردم میخوان ارتباط برقرار کنن با وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان حیات دنیویش، یا ارتباط برقرار کنن با حیات برزخی، چون برای معصوم حیات دنیوی و غیر دنیوی هیچ تفاوتی نمی کنه. اونا همونطوری که در زمان حیات دنیوی ما رو می بینن، حیات برزخی ما رو می بینن. اون علتش اینه. حضرت آقای برادر عزیز بزرگوارم
سوری،
جناب آقای سوری، ببینید مشکل چی بوده؟ مشکل مردم جزیره العرب این بوده که پیغمبر به دلیل اون جایگاهی که داشت سعی میکرد تعین برای خودش ایجاد نکنه. یعنی چه؟ یعنی مقام پیغمبری چون مقام بزرگی بود، این مانع و حجاب نشه که مردم راحت باش ارتباط برقرار کنن. اینو پس میزد، با مردم به صورت عادی ارتباط برقرار میکرد، رفیق میشد، به تعبیر دیگر خاکی میشد. در حدی که طرف وقت وارد میشد نمیتونست تشخیص بده که کدام یک از اینا پیامبرن. آی سوری از نظر تربیتی بسیار مهمه. مهمین برای کی؟ برای کسانی که صاحب مقامن، صاحب منزلتن، نه مردم عادی کوچه و بازار، نه کسانی که عملا دارد دانششون براشون تعیین ایجاد میکنه، مقام و مسئولیت داره بهشون جای تعیین میکنه. اگر طرف خودش ساخته باشد که پس بزنه بگه اینا به جای اینکه با شخصیت من ارتباط برقرار کنن، با شخص خودم من ارتباط برقرار کنن. پیغمبر اکرم سعی میکرد با شخص خودش ارتباط برقرار کنن، اما این مشکلی اصلی چی بود؟ ولی این مردم نمیفهمیدن این را. چه کار میکردن؟ قبل از اینکه پیغمبر اکرم در موضوع اظهار نظر کند، اونا نظر خودشون میدادن قبل از پیغمبر اکرم. آیه میگه ولا تقدمو بین یده رسول الله. بابا این پیغمبر، او خود احساس خودمانی میکند، شما چرا احساس خودمانی باش میکنید؟ نه، شما باید ادب رعایت بکنید. پیغمبر نشسته اینو میخواد صحبت کنند، بلند بلند در محضر امام پیغمبر که معصومه بلند بلند صحبت میکنند. پیامبر مانعم نمیشد، یعنی گفتم پیامبر که برش عادی بود نگاه نمیکرد مثل اینا رعایت ادب را نمیکنن. یا مثلا پیامبر نشسته است، اینا چه کار میکنن؟ با هم صحبت میکنن. خب این محضر محضره معصوم علیه السلام. آیه نازل شد، حالا بالاتر از این، بالاتر از اینه، پیغمبر عنوان داره، نبیه، رسول الله است. اونا اینه که با پسر خالهشون برخورد کنن، به پیغمبر میگفتن یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیغمبر با اسم کوچیکش صدا میکردن. آیه نازل شد ادب به این مردم بیاموزد که او با شما خودمانی است، ولی شما نمیتونه با اوش خودمانی باشید. نباید با اسم کوچکش صدا بزنید، بگید یا رسول الله، بگید یا نبی الله. اونجا میگه فکر نکنه این پدر بزرگ شماست، نه، این رسول الله است. اگر این نکته را کسی گرفته باشد، حضرت آی سوری، حضرت زینب چرا اینقدر درخشید؟ درخشش حضرت زینب علاوه بر امور دیگر، یکی ادب در مقابل معصوم علیه السلامه. لذا در شب عاشورا یکی از اصحاب حضرت سید الشهدا میگه من دیدم امام حسین وارد خیمه حضرت زینب شده، ولی مگر فاصلشون چقدر؟ هیچ فاصله ندارن، کنار همه خیمه. میگه از بیرون نگاه میکردم حضرت زینب با امام حسین چجوری برخورد میکنن، علاوه که این کنار هم هستن، خیمهشون کنار هم هستن، برادر و خواهران هر لحظه با هم زندگی میکنن. میگه دیدم مثل کسی که مهمان تازه وارد بشه بلند شد، اهلا و سهلا، بعد بلند شد، یه پارچه هایی رو جمع کرد، طبیب به متکا کرد، پشت امام گذاشت، دو زانو مقابل امام نشست. خب طبیعتا حضرت زینب میدرخشه تا تراز معصوم میره جلو. وجود مقدس حضرت ابوالفضل چرا میدرخشد؟ دلیلش اینه که حضرت ابوالفضل دارای مقامه، دارای منزلته، با امام حسین از یه خانواده هم، برادرن، ولی حضرت ابوالفضل خودشو قاطی با امام حسین نمی کرد، هیچ موقع ایشان را به عنوان برادر صدا نمی کرد، امام را با عنوان امام صدا می کرد، نه با عنوانی که مثلا تو برادر من باشید. همه این نکات رو گفتم. اون سوال حضرت علی که بسیار سوال بجاییست، چیه که حضرت عبدالعظیم حسنی اونقدر خودشو میکشه بالا که امام هادی به اون مرد شهر ری بگه اگر تو میرفتی او رو زیارت میکردی، این زیارت به منزله زیارت حضرت سید شده بود. علتش این بود، ایشون وقتی میرفت در کاظمین، یا میرفت در مدینه، یا میرفت در سامرا، وقتی با امام جواد روبرو میشد، شما نگاه که امام جواد سنش بسیار کمه، میرفت سامرا خدمت امام هادی علیه السلام، در گزارش اینه که ایشان دستشو از عبا بیرون می آورد، مقصودش اینه که دست روی سینه میذاشت، مؤدبانه با اونها برخورد میکرد، نشون میداد که اینا را ولی خودش میداند، امام خودش میداند، نه اینکه با اینا رفیق باشد. بعد چی میشد که مردم نظرشون به حضرت عبدالعظیم بیشتر بشه؟ امام میامد اینو میشنشوند، طور کنار خودش مینشوند که پاها و زانوهای امام بخوره به زانوی ایشان. خب کسانی که اون دور می‌دیدن احساس می‌کردن خیلیشون نزدیک به امامه، خیلی برای امامی دوست داشته نیست. یکی از دلایلی که موجب شده حضرت عبدالعظیم حسنی نامش، یادش در تاریخ زنده بماند و الان ایشان دارای گنبد و بارگاهی باشد و البته سالهای جدید که بسیار هم داره می‌درخشد، به خصوص اون روز اربعینی که در تهران الان زیارت ایشان میرن، یکی از دلایلش ادب در مقابل معصوم علیه السلام. اگر این ادب را بنده و امثال بنده در مقابل معصوم رعایت کنیم، همین الان بدونیم، گفتم امام حیات دنیویش با اخرویش فرقی نمی‌کنه، ما رو می‌بینه، صدای ما رو می‌شنوه، نوع برخورد ما را مثلا می‌بینه و این موجب میشه که انسان درخشش پیدا کنه جناب سوری تا این مقدار به امام معصوم نزدیک بشه
ان شاء الله. خیلی خوب، سپاس، خیلی ممنونم و سپاس از شما مردم عزیزی که با ما هستید. ان شاء الله که تو توی این دنیای عجیب و غریب که هر لحظه یه رهزنی وجود داره و این فضای مجازی و هزار تا شبهه‌ای که در واقع ارسال میشه و بر سر ما میباره، حواسمون باشه که راه نجات فقط یکیست و بدونیم در خونه کی میریم و وقتمون رو به کی میدیم و چی میخونیم، چه کتابی میخونیم، با کی میشینیم و برمیخیزیم. خیلی حواسمون باشه. و چه کسی بهتر از خاندان رسالت و خاندان وحی و خاندان ولایت، انشالله که رهروشون باشیم. خب دوستان عزیز، بریم اتاق فرمان یک بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم و از استاد قادری باز هم سوال داریم که خواهیم پرسید.
آقای من سید الکری، با کلی امید و آرزو اومدم در خونت. آقا من میدونم گناهکارم، ولی تو شفیعم باش. شما پیش خدا آبرو داریم، عاقبتم و ختم به خیر کن آقا. این محبت به شما رو با هیچی عوض نمی کنم آقا. خدایا قبولم کن، بپذیرم، ازم بگذر خدایا.
منو این سینه مجروح من خسته ز اسیان و گناه روح من
خسته ز اسیان و گناه روح من خسته ز اسیان و گناه روح من.
همیشه آخرین تصویرم از تو غرق باران است.
خب شبتون بخیر باشه و ایام به کام باشه. بچه ها حداقل بگید میخواید بیاید داخل، ما آماده بشیم. در خدمتتون هستیم همچنان و امشب در ویژه برنامه ماهتاب با استاد قادری عزیز همراه هستیم و داریم میشنویم در شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه آلاف و تحییت و سلام. و اگر وقت دارید با ما همراه باشید، بشنوید و بیاموزید. شاید یک کلمه، یک جمله باشه که شما مدت‌ها به دنبالش باشید یا بتونه خیلی براتون مفید باشه. سپاس بی نهایت. استاد ما باز هم در خدمتتون هستیم. توی بخش قبلی دو تا مبحث رو برامون توضیح دادید، یکی امامزادگان که تقریباً به چند دسته تقسیم میشن و یکی هم این که چی میشه که بعضی از این امامزادگان میدرخشن. در این نوبت هم در خدمتتون هستیم، بحث رو ادامه بدید.
بله، چون من بحث قبلی خدمتتون عرض کردم علت درخشش چیه، جا داره چون فرصت مناسبی هست، هم برای بینندگان که شب ولادت این فرصت براشون به وجود آمده، هم برای بنده، هم برای شما، که بحث رو در حول شخصیت این شخص بزرگ و امامزاده واجب و تعظیم بگذاریم. علت اول گفتیم ادبه. اگر کسی این اصل رو و این قاعده رعایت کند، همین الانم به امام نزدیکه 100%. علت دوم برگشت به ولایت مداری حضرت عبدالعظیم حسنی میکنه. برای اینکه این درست روشن بشه، تا میگیم ولایت مداری چون یه معنای وسیعی داره، افراد متوجه نمیشن که وقتی میگیم ولایت مداری کدام مرتبه از ولایت. ولایت 4 مرتبه داره. اگر این مراتب کسی داشته باشد، از توش عبدالعظیم حسنی بیرون میاد. اگر نداشته باشد، حتی امامزاده هم باشد، عبدالعظیم حسنی نمیتونه بیرون بیاد. اولین مرتبه ولایت اینه شخص مراجعه کنه به اون باطن و فطرت خودش، ببینید نسبت و رابطش با معصوم از نظر محبت تا چه حدی است. اینکه محب معصوم باشد، محب اهل بیت باشد، دوستی اونها را در ذهن خودش غرس کرده باشد، این اولین گام در ورود به ولایت و ولایت مداریست. و این از اون جاهایی است که شیعه و سنی هر دو اتفاق نظر دارن و اصلا شیعه و سنی در این هیچ اختلافی ندارن. یعنی با وجود این که خب مذاهب مختلف داریم، حنبلی، مالکی، شافعی، شیعه هم زیدی، اسماعیلی، دوازده امامی، ولی همه اینها متفقن محب اهل بیتن. یعنی کسی نداریم که محب اهل بیت در بین مسلمین نباشد. البته رازش و دلیل جناح سوری اینه که نمیتونند محب نباشن، چون اگر محب نباشن یعنی در واقع پا گذاشتن روی فطرته، چون انسان به صورت فطری کمالات رو دوست داره، قشنگی ها رو دوست داره. خب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مظهر و کانون همه قشنگی ها هستن، همه کمالات هستن، مگه میشه آدم دوست نداشته باشه؟ لذا میبینیم که الان مثلا 1,500,000 یا 700 در این جهان هستیم ما مسلمان داریم، همه نسبت به اهل بیت عشق میورزن، ارادتمندن، کسی در این اختلافی نداره.
بله بله نداره، بسیار خوب.
بله
خیلی
عالی. اما از درون این مگه کسی عبدالعظیم حسینی در میاد؟ نه، عبدالعظیم حسینی مراتب داره، باید طی بشه این پله پله، باید تا برسید به اونجا. مرتبه دوم از ولایت و ولایت مداری اینه که این شخص زعامت و امامت ولا اهل بیت رو پذیرفته باشه. شما همینجا که میاد بینید ریزش شروع میشه، تعداد کمتر میشه، زیادتر نمیشه. یعنی چه؟ یعنی به حکم این که پیغمبر اکرم بر اساس روایات اهل سنت و شیعه هر دو در واقعه قدیر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، و بعد در اون روایت جابر ابن عبدالله انصاری باز شیعه و سنی با هم نقل کردن، مورد اختلافی هم نیست، که پیغمبر ائمه بعد از امیرالمومنین را معرفی کرد با اسم، نه با کلی، نه به صورت اسم، تک تک اینا را تا وجود مقدس حضرت ولیعصر اسم برده. این بپذیرد چی رو بپذیرد؟ بپذیرد امام تجلی نبوته. اگر امام نباشد اصلا نبوت هم معنا پیدا نمی کنه، همونطور اگر نبوت نباشد توحید هم تجلی پیدا نمی کند. نبوت تجلی توحید، امامت تجلی نبوت است و اون نبوت را معنادار می کنه. قبول داشته باشد زعامت اهل بیت را، امامت اهل بیت را، این مرتبه دومه. خب طبیعتا هر کسی نداشته باشد مسلمانه ولی محب اهل بیت است، ولی نتونست ولایت اهل بیت را به این صورت بپذیرد. ما انتظار نداشتیم چنین شخصی بخواهد حضرت عبدالعظیم حسنی در بیاد. مرتبه سوم که سخت‌تر میشه و آن اینه، علاوه بر ولاء محبت، علاوه بر ولاء زعامت، این شخص، این فرد ولاء تصرف اهل بیت رو قبول کنه. یعنی چه؟ یعنی معتقد باشد که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هر چند انسانی هست مانند انسانهای دیگر، بشری هستند مانند بشرهای دیگر، اما به دلیل اینکه تقرب به خدا پیدا کردن و چون تقرب به خدا پیدا کردن آثار صفات وجود خدا در اینا متجلی شده، در نتیجه همونطوره که حضرت مسیح با اینکه یک انسانه ولی نص سری قرآنه، مگه میشه مسلمان باشه کسی این رو انکار کند؟ ولی چی میگه؟ میگه من از این گل پرنده درست میکنم، مرده را زنده میکنم، کور مادرزاد را شفا میدهم و امثال ذالک. باور داشته باشد که وجود مقدس اهل بیت انسانی است مانند بقیه انسان‌ها، ولی چنین قدرتی خواهند داشت که بتونن در عالم هستی تصرف کنن. لذا اهل معجزن، اهل کرامتن. این باور رو داشته باشد. اگر چنین چیزی باشد، حالا قدم به قدم میرسی به اون نکته اصلی که چطور میشه از درون این حضرت معصومه بیرون میاد، از درون این حضرت ابوالفضل درخ میشه، از درون این حضرت زینب سلام الله علیها متجلی میشه، شاه چراغ متجلی میشه و میرسه به عبدالعظیم فرمایید حسنی.
بله. یک استاد، بعضی ها من دیدم که یک کلیپ بود و منتشر میکردن و با این عنوان که مگر که آقای جناب عبدالعظیم حسنی کار خاصی هم همچین نکرده، ایشون چرا اینقدر بزرگ میکنید که ایشون یک عرضه دینی داشته است؟
نه
و دیگه
اگر من این حرف آخر رو توضیح بدم جوابون داده میشه.
و راجب حضرت معصومه هم همین رو میگم و راجب دیگر بزرگان امامزادگان.
مرتبه چهارم چیه؟ عبارت است از ولای مودت، نه محبت. ولای مودت چیه؟ ولای مودت اینه که این شخص اون محبتی که نسبت به اهل بیت داشت، این رو از نظر نظری گره زد با ولای زعامت، از نظر نظری گره زد با ولای تصرف، گفت نه قدرت بر ولای تصرف دارن، حالا محبت اهل بیت رو تبدیل کنه به عشق. نه محبت، عشق یعنی چه؟ عشق در وجود هر کسی راه پیدا کنه اونقدر نزدیک به اون معشوق میشود دیگه خودش رو نمیبیند، فقط معشوق رو میبیند، دیگه خودش رو فانی در معشوق میکند، خودش رو نمیبیند. حالا اون سوالی که حضرت عالی کردید، این برادر یا خواهری که این سوال رو میکنه نمیدونه، یعنی اکثر این سوالات در اثر عدم شناخت، عدم معرفته. طرف هم قصد و غرضی نداره. البته اونه که قصد و غرض دارن خیلی روشن، آدم زود کد غزه رو میبینه. میبینه این نماندگی میکنه از طریق وهابیت و وهابیت اینا الغا میکنه. اما بسیار از این سوال کنندگان اینا تحت تاثیر الغاءات وهابیت نیستن، طبعا برشون سوال ایجاد میشه چون طرف نمیشناسن. جناب سوری، باز تکرار میکنم، ما در نظر بگیریم حضرت عبدالعظیم حسنی در چه دوره‌ای داره زندگی میکند. دوره‌ای که امام هادی را آوردن، کجا آوردن؟ در سامرا. در کجا زندگی میکند؟ در یک قرارگاه نظامی. 100% همه چیز در اون قرارگاه تحت نظره. این عبدالعظیم حسنی تو این شرایط غربت، تنهایی معصوم، تمام همش رو گذاشته ارتباطش با امام حتما وصل بشه. با این ارتباط چه نتیجه میخواد بدهد؟ اطلاعات معرف دینی رو از امام بگیرد. این عزیزی که نمیدوند، خب دلیلش اینه، از امام بگیرد و به دیگران منتقل کند. جناب آقای سوری، این آقا کیه؟ این عبدالعظیم حسنی قبل از اینکه ارتباط برقرار کنه باید بدوند با متوکل روبروس. اون اگر بفهمه این ارتباطات هست، زبان را از حلقوم میکشه بیرون، یعنی با هیچ کسی رم نخواهند داشت، یعنی با این جریان خطرناک. ولی ایشان سعی میکنه کنار امام باشد، امام از غربت بیرون بیاد، امام بدون کسانی هستن که از جونشون هزینه میکنن. در این شرایط که ایشان آماده شده دیگه خودشو نبیند و امام رو ببیند، وجود این کسی که سوال کرده به حرف من باید دقت کند. در چنین شرایطی امام به نتیجه میرسه این شخصیت نباید اینجا قربانی بشه، این عبدالعظیم نباید دستگیر بشه، این حتما باید از سامرا خارج بشه، از عراق خارج بشه. امام بهش کد میده کجا بره، میگه برگرد به ایران. وقت ایران کجا بیاد؟ بیاد عبدالعظیم که اینجا مرکز تشیع هست. لذا اون افراد و اون عزیزانی که این سوال میکنن، دلیلش اینه که اینا نقش و شخصیت رو که نمیدونن، که این شخص چه گام بزرگی را برداشت. خب عذر میخوام، حضرت عبدالعظیم آمد شهر ری، در اینجا چه کار کرد؟ در اینجا جونش در معرض خطره، هر لحظه ممکنه شناسایی بشه. میره در زیرزمین خانه یکی از شیعیان میمونه، از این طریق ارتباط برقرار میکنه با شیعیان. چه چیز باقی بمانه؟ جریان سازی. جریان سازی چی؟ جریان یک تفکر، اندیشه. این جریان، این تفکر کی جواب میداد؟ بعد از 1400 سال ممکن جواب بده که این تشیع در ایران ترویج بشه و پا بگیره و نهایتا شیعه موفق بشود، اهل بیت پیغمبر را با تأسیس نظام جمهوری اسلامی حتما به نتیجه برساند. لذا یکی از دلایلی که موجب شد حضرت عبدالعظیم حسنی اینجوری بدرخشد، کانون توجه قرار بگیره و به حمدالله روز به روز هم امروز داره بدرخشد، یکی از دلایلش اون ولایت مداری که ایشان داشت و میرفت جانش را هزینه امام کند و اون طرف امام هم شخصیت رو درست شناسایی کرده بود و این شخصیت رو وادار میکنه به ایران بیاد و کانون توجهی بشه که امروز برای مدنه به شما هست.
بله استاد، من یه سوالی دارم درباره عرضه دین ایشون، چون چندین بار دیدم چند جایی سوال میشد. این گزارش های تاریخی برامون نقد کرده که به چه شکلی بوده؟ یعنی ایشون آیا سوال های متعدد از حضرت پرسیدن یا اینکه فقط سوال پرسیدن که من دین اون مؤمنی هستم که باید باشم؟ به صورت کلی بوده در این باره چیزی هست؟
خیلی شما هر شود در واقع ما الان که توضیح دادیم بینندگانی که داریم برنامه را طی میکنن، میخوام خروجی و ورودیش متفاوت باشه. چون یه برنامه است، وقت گذاشتیم برادرم، وقت گذاشتیم خواهرم برای این برنامه. الان دو تا نکته براشون حل شد. یکی امامزادگان به چهار گروه تقسیم میشن، یکی اینکه چرا بعضی از امامزادگان میدرخشن، که یکیش این رابطه اونا با امام بر اساس ادب بوده که توضیح دادم یعنی چه، دیگری مربوط به ولایت مداری بوده. این سؤالی که حضرت عالی میکنید مربوط به یک علت سومه. که علت سومیش اینه، ببینید ارتباط امام با معصوم حتما باید یه پشتوانه‌ای داشته باشد و اون پشتوانه عبارت است از معرفت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این حدیث از خود وجود مقدس رسول الله است. من مات ولم یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی چه در زمان معصوم زندگی کند یا نه، الان که ما در زمان معصوم هستیم ولی امام غایبه، اگر ایشان مدعی باشد که من پیرو امامم ولی یک قدم برای شناخت امام قدم بر ندارد، امام را همون گونه که هست درست نشناسه اصلا. چرا؟ برای اینکه هرچه معرفت انسان بیشتر باشد، امام در زندگی ایشان عملا حضور داره و امام چون حضور داره سبک رفتار طرف هم کلن جنای سوری لحظه به لحظه تغییر پیدا میکنه. خدمت شما عرض شود، لذا ما میبینیم که وقتی شخص خدمت امام معصوم میرسه میگه من چه دعایی کنم اگر در زمان زندگی کردم امام زمان غایب بود؟ امام این دعا رو یاد میده، اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك نبيك، اللهم عرفني نبيك وإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. این امام میفرمه در عصر غیبت این دعا را شما بخونید که خدایا سطح معرفت و شناخت و آگاهی مرا ببر بالا. حضرت عبدالعظیم حسنی این سوالش مربوط به اینه، برای اینکه میخواست خودش رو تست کنه و در این تست ببیند اون باورهایی که نسبت به معصوم داره، معرفت و شناختی که به معصوم دارد، آیا اون معرفت، اون شناخت همونیست که امام معصوم در انتظارش هست یا نیست؟ خیلی از ماها حاضر نیستیم بریم مثلا خدمت یک عالمی بشینیم بگیم این باور رو داریم، میشه این باورم درسته، این باورم تصدیقش اصلا، که متاسفانه در اثر این تسینه کردن مردم یا در دام افراد قرار گرفتن یا در دام تفرید.
بله.
حضرت شاه عبدالعظیم حسنی این سوال رو برای این داره میکنه، نه برای خودش، که افراد با این سوالاتی که ایشان از امام معصوم میکنند این رو میزان قرار بدهند، در دام افراد قرار نگیرند، در دام تفرید هم قرار نگیرند. یعنی چه؟ یعنی به نقطه ای نرسن، نعوذ بالله، العیاذ بالله، برن در دام افراد قالی، بگن اهل بیت خدا هستن، بگن زینب اللهی هستیم، علی اللهی هستیم، که قطعا خلاف شرع است. نه اهل بیت میپذیرن، نه شرع به ما اجازه میدهد. نه در دام وهابیت قرار بگیریم که اونها سعی میکنه اهل بیت را به عنوان آدمای معمولی معمولی، حتی شخص رسول الله را جلوه بدهند. افراد و یا بفرمایید تفرید. حضرت عبدالعظیم حسنی راز موفقیتش، راز اینکه رشد پیدا کرده، یکی از دلایلش اینه، رفت خدمت امام معصوم علیه السلام، خدمت امام هادی بهشان عرض کرد من در رابطه با خدا، در رابطه با نبوت، در رابطه با امامت، در رابطه با قیامت، در رابطه با وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه، این اعتقادات من هست، این باورهای من هست. خب حضرت عبدالعظیم حسنی یک فقیهه، یک عالمه، چرا میل خدمت امام؟ میخواهد به وسیله تصحیح کردن امام یک امضای از امام بگیرد و اینو شاخص قرار بدهد. دیگرانم اگر میخواهند ادعای شیعه‌گری و ولایت مداری داشته باشن، شاخصشون همون نگاهی باشه که حضرت عبدالعظیم حسنی از وجود مقدس امام هادی علیه السلام سوال کرده که پرهیز بشه از دو چیز.
بله.
نه در دام قلات قرار بگیرن، نه در دام تفرید قرار بگیرن که وهابیه سنگ تمام میذارن و از دلش داعش بیرون میارن و بعد آدم کشی میکنن و اون را هم به حسابی میذارن که ما در خدمت به دین میکنیم اصلا.
بله، بسیار خوب. استاد ما 6-7 دقیقه فرصت داریم و همین که اگر نکته باقی مونده برامون بگید و نکته بعدیش که میخوام بپرسم هم راجع به جناب عبدالعظیم حسنی میشه و هم بقیه امامزاده هایی که توی کشورمون هستن. واقعا امروز من شیعه معتقد به امامت و عصمت ائمه و کرامتشون و حضورشون، چه نفعی این امامزاده ها امروز برای جامعه ما دارن؟
بله.
یه سوالی که گاهی وقتا پرسه میشه که آقا این گنبد و این بارگاه چه واقعا نفعش برای مردم و برای جامعه چی هست؟
بله. سوال شما تمام شد؟
بله.
شما دو تا نگاه دارید. یک نگاه اینه که آیا تأثیر در منافع اقتصادی مردم داره؟ قطعا نه. چون شما نگاه مادی داره نگاه میکنی، خب قطعا نه.
نداره.
اما اگر شما نگاهتون را عوض کنید، نگاه فرهنگی نگاه بکنید، نگاهتون نگاه فرهنگی باشه، اگر نگاه فرهنگی باشد، وقتی شما یک جایگاهی را برای یک شخصیت فرهنگی قرار میدید، قطع نظر از امامزاده، این قبل از اینکه توجه به اون شخص باشد، توجه دادن مردم به چی هست اگر فرمودید؟ به فرهنگی که پشت این قضیه خوابیده. فرهنگ اجتماعی، فرهنگ اخلاقی، فرهنگ سیاسی، باورهایی که پشت این قضیه قرار میگیرد، علاوه بر همه اینها، علاوه بر اینها، اون توجه خاصی که انسان پیدا میکند به چی؟ به خود خدا توجه پیدا میکند. مثال میزنم برای عزیزانی که میخوان تجربه کنند. ما به شما بسیار نماز میخونیم، اما اون نمازی که انسان با ورود در مسجد النبی میخونه، اصلا نمیتونه هیچ کس بگه این نماز را چجوری خوند و لذت و معنویت که از اون بره، زن نمیتونه به شوهر منتقل کنه، شوهر نمیتونه به زن منتقل کنه. عذر میخوام، این چرا اتفاق افتاده؟ علتش اینه، شما وقتی ورودی به اونجا پیدا میکنید، قبل از اینکه این مسجد را ببینید چی رو میبینید آقای سوری؟ فقط معنویت، فقط فرهنگ، تقرب به خدا. ما اگر محاسبات مادی داشتیم، اون آقا درست میگه فرماید، چون محاسبه مادی داره. شما ممکن نماز زیاد بخونید، اما وقتی میخواد وارد حرم سیدالشهدا بشید، فقط وارد بشید، اولین چیزی که اتفاق میفته شما میرید وضو میگیرید. میدونید اینجا جایی نیست که هر کسی راه بدن، کسی به شما نمیگه اصلا، به صورت اتوماتیک وارد میفهمه. حالا هر قدم شما وارد اون صحنه میشید، اون فضایی که در اونجا حاکمه زیر این گنبد، همین خشت آجر جای دیگر ما هست، اما اینجا نیست، اینجا چیزی دیگریست. اون چنان شما را عوض می کند، شما حاضرید همه زندگی را بدهید ولی لحظه شما گرفته نشه اصلا. چون شب تولد حضرت امام شاه عبدالعظیم، یه خاطره از خودم نقل کنم، خاطره فوق العاده است. من در حرم از ابوالفضل داشتم سخنرانی می کردم، بیرون آمدم، یک برادرم گفت که من می خوام یه سله‌ای به شما بدم، چون سله بگیم چون برنامه شما تمام میشه. من خب فکر کنم مهری میخواد بده، تسبیح چیزی میخواد بده،
در عراق،
در عراق. گفتم، گفت نه خیر، شما ساعت 12 شب بیاید جلوی خانه شما هر شب درب قبله اونجا و 6 رو جوان به خودت بیاری و من مسئول بازسازی اینجا هستم. خب من چون روحانی کاروان نبودم، سخت بود جوان پیدا کنم، رفتم تو هتل از همین کاروان ها 6 تا جوان پیدا کردم، سریم رسوندم خودم را جلوی درب قبله. وقتی رسیدیم ما رو برد توی اتاقه که گفت اینجا کارگاست، کارگاه ماست. گفت شما همه باید لباس در بیارید، لباس کار بپوشید. ما همه لباس کار پوشیدیم. ساعت 12 شب ما رو برد زیر زمین. زیر زمین یعنی زیر قبر، یعنی اون بالا که زیره، زیر زری، بالا زری زیر. خب فهمیدیم اینا دارن زیر آلموتور میبندن که این موقع از بالا نشست نکنه زمین. رسیدیم به قبر حضرت سیدالشهدا، دیگه نزدیکتر از اونجا پیدا نمیشد اصلا دیگه نزد. من فکر نمی کنم به سادگی کسی توفیق پیدا کنه. من همون لحظه ذهنم بود که حتما حضرت ابوالفضل توجه به بنده کرده، اون سخنرانی رو ایشون پسندیده. من نمیدونم، حالا من در مورد قضاوت چیزی نیستم، ولی میدونم 100% توفیقه، اینو نمیتونم این کار کنم. گفتم خب چه کار بکنیم؟ گفت کاری که ما انجام دیم شما که نمیتونه انجام بدید، ما شما رو آوردیم این سله، این جوانها بیان این خاک رو بردارن برن بیرون بریزن و حق شما این هست که نماز بخونید اینجا. خب عذر میخوام آی سوری، آیا این تکه نمازی که این جوانها خوندن، حالا بندم یک از اونها، بندم یک از اونها، میشه من با همه امکانات زندگیم الان بخواهم خمه شما عرض شود محاسبه کنم؟ اصلا هرگز. البته وقتی الان میگم اون برادر خواهر میشنود، نمیتونن اون فضایی که من درک کردم رو منتقل کنه، اصلا قابل انتقال نیست،
باید حسش کنه.
بله، این عزیزان، این برادران، این خواهرانی که این سوالات میکنن، زیاد به اون ساختمان و گنبد و بارگاه نگاه نکنن.
چه پاسخ خیلی قشنگی بود. بله. پاسخ زیبایی بود. من یه نکته ای عرض کنم با اجازتون استاد، این پاسخ خیلی قشنگی دادید که شما اون حال و هوایی که اونجا به دست میاری چی هست؟ توی حرم حضرت ابا عبدالله که میری، توی مکه مکرمه که میری مسجد الحرام، مسجد النبی، دنبال یه چیز دیگه هستی. الان توی غرب یک پروژه رو بعضیا دنبال میکنن که میان یک کمپ هایی درست میکنن که شما در اون کمپ میری یک ماه یا 20 روز یا حالا هر چقدر هست، یک فضای معنوی برای شما ایجاد میکنن و با حالا اون سبک و سیاقای خودشون، نمیدونم نیم ساعت اینجا باید دراز بکشی، 10 دقیقه اون کارو بکنی، که شما در طول این زندگی یک سال خودت یه روزهایی رو، لحظاتی رو در یه فضای معنوی باشی. و چقدر این امامزاده ها میتونن این حال هوا رو، گاهی ما خودمون که توی قوم هستیم میریم یک ساعت توی حرم میشینیم، یه درد دلی با حضرت میکنیم، یه شب نشینی توی حرم میکنیم و برمیگردیم و آدم حالش عوض میشه. اون رو نمیتونی با چقدر پول میخوای اون رو بخری، اصلا خریدنی هست؟ امکانش هست؟ نمیتونم.
بله خیلی آقای سوری بزرگوار عزیز،
استاد ما یکی دو دقیقه فرصت داریم.
اصلا کلن این امور محاسبه مادی وجود نداره که سوال کنیم چقدر هزینه میشه.
بله
شما هزینه میکنید میرید کشورهای اروپایی غربی، چه چیزی نصیبتون میشه؟ خسته میرید و خسته برمیگردید، اصلا نشاط نمیاره. اما شما وقتی وارد یک امامزاده، تازه امام معصوم نه، وقتی وارد یک جایگاهی میشید که امامزاده هست، اصلا اون فضایی که اون امامزاده هست چنان انسان را سبک میکنه و این کدورت‌های قلبی را پس میزنه، انسان احساس نشاط میکنه. و کسانی که این سوالو میکنن اتفاقا از نظر من خستگانی هستن که این فضا رو تجربه نکردن. لطف کنن اینا رو تجربه کنن، دیگه این سوالو نخواهند کرد.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما استاد قادری عزیز ارجمند و سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیزی که با ما بودید و تبریک عرض میکنم ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو که امروز بود پشت سر گذاشتیم و انشالله بهانه ای باشه برای اندیشه، برای اینکه حس و حالمون خوب باشه. قدر داشته هامون هم بدونیم. گفتم همین غربی ها میرن کلی پول میده که طرف یک ماه بره توی فلان کمپی که میخواد معنویت رو تجربه بکنه و ما اون رو داریم، دستمون هست. گاهی باید فقط چشمون رو باز کنیم ببینیم. شبتون بخیر، التماس دعا دارم و سالم باشید در پناه دعای خیر اهل بیت. خدا حافظ.